به رادیو تالش گوش می دهید. این قسمت تنها صداست که می ماند.
آمان 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 لیلی بدر گل تیتی بگر هنی مامان آمان آمان لیلی بدر گل تیتی بگر بهار در ما یا کلا گریا شی وقت بدو گل چی جاب کمر آمان 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 آمانم
موسیقی هر قوم بیانگر غم، شادی، شکست و پیروزی های آن قوم در بلندای اسطوره تا تاریخ است و با رنگ و بوی از باورها، سنن و آیین‌ها در زندگی مردم جریان یافته و سینه به سینه به نسل‌های بعد انتقال داده شده است. از آن جمله است که موسیقی تالش یکی از ژرف‌ترین نمونه‌های گنجینه موسیقی فولک ایران به شمار می‌آید و به همت گروه اندکی از هنرمندان بی‌نام و نشان حفظ شده و به دست ما رسیده است. در این اپیزود به مرور کارنامه هنرمندی پرداخته ایم که صدای جاودانش رشته ایست که هویت قوم تالش را از گذشته تا حال پیوند داده است. هنرمندی از جنس مردم با صدای کم نظیر و دلنشین، پیک شادمانی و استاد مسلم آواز تالش.
فرزند نوروزی تاریخ تولد 1323 ساکن و اهل روستای سکامن عمر رضوان شهر اولین پایه‌ای که من شروع کردم از نوروزخوانی بود که در کلاس درس می‌خوندم در اولین در ابتدای خوشاور بودم از اونجا اومدم به دبیرستان امیرکبیر تونل من ترک تحصیل کردم اومدم بیرون دنبال نوروزخوانی رفتم تمرین کردم هی یواش یواش جنگل و بیابان شروع کردم برای خودم خوندن که تا یاد بگیرم خلاصه دو تا دو بیتی من یاد گرفتم تو جنگل داشتم میخوندم آواز بسیار خوبی داشتم یکی از نوازنده هایی که اونجا منو دیده بود ایشون اومدن به پدرم و بابام گفتن که نورعلی تو باید این پسر تو به من بدی که برای ما تو عروسی ها تالشی بکنی آواز گفت روحان من بهت میدم ولی اینا بعد به بار نیاری من با اینا رفتم تو عروسی ها داشتم کار میکردم یه خوندم دیگه معروف شدم
ماشاءالله
که صدای دلنواز قسمت خانی به گوش مردم تالش رسید و کم کم صاحب جایگاهی ویژه بین تالش زبانان و علاقمندان به موسیقی تالش شد. اما برای سالها شهرت قسمت محدود به بخش‌های از تالش و منطقه تالش دولاب بود و به حضور در مجالس جشن و آیین‌های محلی خلاصه می‌شد. چرا که وی به دلیل روحیات خاص خود تمایلی به همکاری با ارکسترها و گروه‌های مربوط به رادیو و تلویزیون نداشت. تا تا اینکه در سال 1354 همزمان با شروع برنامه رادیوی سیری در تالش، قسمت حاضر به همکاری با رادیو شد و به این ترتیب صدای او در گیلان و سراسر ایران به پژواک درآمد.
برای بار اول یه جشنواره بزرگ ملی برگزار می شد در زمینه موسیقی نواحی ایران، اسمش هم بود آینه و آواز. وزارت ارشاد و حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی با هم این همایش رو برگزار می کردن. حوزه هنری هم یه نامه برای من نوشت با آقای عبدالی، از شما می خواهیم که با عنوان سرپرست یه گروهی از تالش بیارین در این همایش شرکت بدین، حتی شده یک نفر باشه. من قسمت ها برای بار اول، ایشون پایش به هیچ جشنواره و همایشی نرسیده بود، ایشون رو هر طوری که بود راضی کردم. یعنی هر کس میرفت به یک نحوی سعی میکرد که در بره از مصاحبه و از کارهای آکادمیک به اصطلاح، ولی من بهش میگفتم این کارو بکنی اون کارو نکن، توجه میکرد، راضی شد که بیاد. ایشون رو همراه با یک نوازنده نی که اگر اشتباه نکنم مرحوم هدایت پور جوادی بود، ایشون رو برداشتیم رفتیم در این جشنواره آینه و آواز شرکت کردیم. از استانهای مختلف، اقوام مختلف، گروه ها می اومدن، هنرنمایی می کردن، موسیقی محلی خودشون اجرا می کردن، می رفتن کنار. داورا هم نشسته بودن، داورای طراز اول موسیقی ایران، محققان شناخته شده موسیقی نواحی ایران همه هم حضور داشتن. قسمت خانی عنان و اختیار این فضای سالن رو به دست گرفت با آواز. من هم قبلا گفته بودم که ایشون آوازخانه، من که شجریان میگینه من آوازخانم نه تصنیف خان. ایشون فقط دستون تالشی رو میخونه، آواز تالش رو میخونه، بخش مقامیش رو اجرا میکنه، اما با همین تنها آواز خوندنش، با اون حزن و شکوه، با اون اوجی که صدای ایشون میگرفت، تونست مجلس رو شدیداً تحت تاثیر قرار بده و از همونجا در پایان همایش به عنوان یکی از 10 استاد برتر موسیقی نواحی ایران معرفی شد. قسمت دیگه رفته بود زیر ذره‌بین، رفته بود توی لیست هنرمندهای بزرگ نواحی موسیقی نواحی ایران. از اون به بعد بود که خب من چون دنبال این کار نمی رفتم و دیگه جز کارهای تحقیقاتی من نبود که بیشتر از اون دنبال بکنم، اما خوشبختانه کسای دیگری در اومدن در تالش که یک نمونش آقای دکتر فریدی بود. ایشون مثلا تخصصی در زمینه موسیقی تالش اومد، کارهایی را شروع کرد و کارهای خوبی را هم انجام داد. بعد دیگه اونا با هم دیگه وصل شدن، قسمت و آقای دکتر فریدی به اتفاق با هم دیگه کار کردن و آرمین ایشونو به جشنواره های مختلف دیگه در کرمان و مشهد و تهران و جای دیگه برد. و بعد چند بار هم که قرار شده بود گروه های موسیقی نواحی ایران به خارج از کشور بره، فرانسه و روسیه و دیگه بره، قسمت در اول لیست قرار و ایشون رفتن. در اونجاها هم ایشون سر صدای را انداختن و مطرح شد و توجه موسیقیدان‌های جهانی را به خودش جلب کرد.
Varan vara kadar ya o kadar ya o vara o vara o güzel de vara oho 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 can o can Allah bereket bede ilahi inşallah vah 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 talış Allah te avad bekere talış vah Allah te bereket bede vali can can ah o با موتور ایلاب بخونم کیف بکری اخ جان حوالی دیر ورده ور وره واره بیرن کما وری قشنگ تالش تنی قسم دوما اشتشی نجایان حرف مردم چمن دوم لمن ایار سر و نازم نو بهارم خان و یارم برده بایلون و بده به یارشتن سیا مولون سیا تلونگی سبندون و بده به دم اویار نای زیار دوران چمایا آمان آی مایان آمان آمانم لیله دم اویار بیای میرم دوران چمایا
والا سابقه آشنایی من با استاد بزرگ موسیقی تادش مرحوم قسمت خانی برمیگرده به همون اوایل کارم که شروع کردم تحقیقاتم، یعنی سال حدود 78-9 که من شروع کردم، 78-9 که شروع کردم در مورد تنبور تادش بوده، 21 سال حقیقاتم شروع کردم، رفتم خدمت این عزیز و اولین راهنمایی رو ازش گرفتم. فوق‌العاده دیدار خوبی بود، دست دادیم با هم دیگه، محکم دست من فشرد و گفتم که استاد من یه رهگذر نیستم یا یه توریست نیستم یا یه نفر که از یه نقطه دیگه از ایران یا دنیا اومده باشه یه کاری زرف بکنه یه آشنایی کنه و بره، من هستم با تا آخرش هستم. یه بعد از اون ارتباط آشناییمون تداوم داشت، رابطه بسیار دلی و پدر پسری و عاشقانه بود بینمون تا زمانی که فوت شد.
جدای از اجراهای بیوقفه استاد خانی در مراسم شادمانی و سوگ تالشیان، این راوی کم نظیر تالش اجراهای بی نظیری هم در سالهای بعد از انقلاب در جشنواره‌های موسیقی نوای ایران داشته که میتوان از جشنواره‌های معتبر، فجر، کرمان، ذکر و ذاکرین و سراج خراسان را نام برد. نام استاد خانی در سال 1383 در جمع 36 استاد برتر موسیقی نوای ایران در کرمان بر لوحه برنزی ویژه‌ای حک شد و چند سال بعد در جشنواره سراج مقام نخست آواز نوای ایران را هم به دست آورد. استاد خانی در بهار سال 1385 در جشنواره آواهای روحانی زمین در کشور فرانسه شرکت کرد و تمامی اجراهایش در پاریس و لیون با اقبال بسیار مخاطبان روبرو شد. همچنین در سال 1390 در جشنواره بزرگ فرهنگ ایران در مینسک پایتخت بلاروس وی به عنوان پیر پیشکسوت انتخاب و از ایشان تجلیل شد.
خاطری براتون بگم از جشنواره کرمان. جشنواره کرمان سال 83 خیلی خیلی جشنواره بزرگ و بین‌المللی بود. از نظر نوازنده ها که نوازنده های برجسته سراسر ایران بودن، بزرگترین نسل نوازنده ایران که مثلا فتما حاج قربان سلیمانی، شامیرزا مرادی، شیر محمد اسفندار، دورفور، نمیدونم، تمام اون نفرات اول موسیقی ایران تو اون جشنواره بودن و استاد قسمت خانی کورتا بودن، بلوچا بودن، خیلی پرشور بود. اونجا روز اول اجرا یه مراسم استاد درویشی که واقعا دبیر جشنواره بود، استاد بزرگ موسیقی نوایی ایران و موسیقی ملی ایران، ایشون یه ترتیبی داد که تمام نوازنده ها و خواننده ها که قرار بود تو طول جشنواره اجرا بکنن، این کهنسالا با هم دیگه ردیف کنار هم دیگه نشستن رو سن، که پرده که میرفت کنار مثلا میدیدی 50 تا از مثلا اساتید بزرگ ایران که اصلا نمیشه یه جا جمع کرد اینا رو، همه با هم دیگه رو سن نشستن با لباسای مختلف. استادم اونجا، استاد قسمت خانی هم ردای سفید شال باشلاق پوشیده بود و کلاه تالشی هم گذاشته بود. خیلی چیز جالبی اتفاق افتاد اونجا، اینکه این صدا بردار که داشت میکروفون رو مثلا میورد این ور اونور که مثلا تست بکنه برای کسای دیگه، یه دفعه میبینه میکروفون تکون نمیخوره سیمش، برگشتم دیدم قسمت خانی پایین سیم گرفته، سیمو میکشو نگاه کرد و قسمت خانی استاد درویشی اشاره کرد، گفتش که ایشون باید بخونه حتما، امروز سانچک کنه ایشون حتما باید بخونه. قسمت میخواست بخونه، یعنی چیزو داشت که حتما اجرا بکنه. بعد اومدن و براش گذاشتن و تست کردن، صدا گرفتن، چون 50 نفر بود همه نمیتونستن اجرا کنن، نهایت قرار شد که مثلا 3 تا 4 تا اجرا باشه. خب اینجا قسمت برای تالش یه کرسی گرفت در واقع. موقع اجرا که شد سالن سکوت کامل، ردیف اولم ژان دورینگ که ردیف موسیقی ایرانی رو نوشته، فرانسوی خیلی معروفه، پروفسور بلان و خانم ورونیکا، قسمت شروع کرد و این آواز و خون نم نم بدون هیچ استرس و فشار و اینکه چیز رو قیچی بکنه یا خلاصه بکنه، اول دو بیتی تالش دولابی رو دستم تالش دولابی رو دو بیتی شد پایین خون، بعد رفت اوج که رسید من تای سالان بودم، بلند شدم دست گذاشتم کنار گوش، یه خله تالشی بلند کشیدم، جمعیت یه دفعه همه شد و همه سوال که این چی و برمیگشتن نگاه میکردن. قسمت دوباره ادامه داد و دوباره جماعت ساکت شدم. اونجا یه بحثی در گرفت تو اون چیز، مثلا اونایی که وارد نبودن، آشنا نبودن به موسیقی، مثلا حراست اونجا یا مثلا افراد دیگه، آقا کی بود داد زد تو جمعیت چی شد؟ بعد اون پروفسورها میپرسیدن، درویشی براشون استاد درویشی براشون توضیح میداد که یه سنت موسیقایی تالشه، گفتش که شما که اومدید این همه راه اومدید تا کرمان، بعد عادات شهریتون رو بذارین کنار که مثلا یه کنسرتی رفتید، اینجا اومدید این چیزا رو ببینید، با سنت موسیقایی تالش آشنا بشین، با سنت موسیقایی بلوچ آشنا بشین. تا یه هفته اونجا روزنامه‌های اونجا، چون روزنامه بولتن داخلی جشنواره و نداشت، راجع به این موضوع می‌نوشتن، یه سرستون هم یه نفر نوشته بود آقای فرهاد رستمی که تالشان خله کنید راجع به این موضوع. بعد استاد اومد پایین، استاد قسمت خانی گفت استاد شنیدی؟ گفتش که اون لحظه که شنیدم احساس کردم الماسا بندی کنش، احساس کردم بالای قله الماس نشستم دارم.
قسمت خلق و خوی خاصش هم این بود که تنها یه خواننده نبود که بره شیک و آراسته توی یه محفلی یا در یه اتاق ضبطی یا در مراسم عروسی بشینه، نوازندهی بزنه و ایشون هم بخونن. ایشون آدمی بود شوخ‌طبع، پرتحرک، شاه، یعنی حضور ایشون در مجلس در یک مجلس عروسی مانند حضور چند نفر بود که یکی باید بذله‌گویی بکنه، حرفهای خوب بزنه، مجلس را شاد بکنه، یکی باید بخونه، یکی باید حتی حرکات موضوع نشون بده. ایشون ضمن اجرای برنامه با بذله‌گویی‌هاش، با حرکات موضوع، با چهره بشاش کل مجلس را به وجد می‌آورد. این انسان ریز اندام و شوخ با اون صدای آسمانی خودش مجموعی از چند هنر در وجودش بود که ایشون را بی‌بدیل ساخته بود. در قدمش مبارکت خوشم، نسیمی از باغ گل بهشتم، حالش وطنم، حالش عشقندی اومد، از سرگشت من بازابا، غمگین دلم شادابا، غمگین دلم شادابا. ملا خبر من مجده بده تا لششتم وطن من، هر قدمش مبارکت چه خوش من، نسیمی از باغ گل بهشت
من. استاد قسمت خانی در زمانی که رسانه ای نبود، از شفت و فومن و ماسال تا تالش دولاب و اسالم و تمام مناطق تالش نشین ایران، حتی انبرانی ها اینا میشناختنش، یعنی بدون که رسانه ای باشه که صداشو پخش کنه، خودش روستا به روستا، عروسی به عروسی، نفس به نفس صداش رفته بود. قسمت خانی سبک تالش دولابی رو با نهایت زیبایی اجرا میکرد و میشه گفت به اوج رسوند سبک. صدای بسیار پرتحریر، چکشی، با قدرت، بعد از اوجترین نوت تا پایینترین نوت کاملا با صلابت اجرا میکرد، شعرها رو دقیق حفظ بود، شعرها رو دقیق اجرا میکرد.
قسمت خانی یه مرد کشاورز بود، یه کسی که با دسترنج خودش در گل و لای شالیزارا نون خانوادهش رو باید در می آورد. هیچ وقت فرصت اضافی نداشت که بره بذاره برای کارهای هنری، یا از هیچ جایی حمایت نمی شد، یا حتی این شخص مخصوصا دنبال شهرت هم نبود، جویای نام هم نبود. درآمد ایشون منحصر بود به همین شرکت در مجالس شایتمانی مثل عروسی اینا، که اونجا مثلا یه مبلغی بهش میدادن. ایشون در اون شرایط سخت که کار اصلیش شاخ زدن زمین و کاشتن بذر و تهیه نون بچه هاش بود، به همچین جایگاهی در موسیقی رسید. ولی الان کسی اصلا همچین زحمت هایی به خودش نمیده که در دل اون همه سختی و رنج بیاد موسیقی قوم خودش رو هم به نحو احسن دنبال بکنه، چه چیزی گیرش میاد چه نمیاد.
آرزو دارم که بعد از من جوانایی که الان هستن، آواز دارن، صدا دارن، ندارن تالش بیفتی. اگر واقعا کسی شنونده خوبی باشه، درک بکنه تالش خانه مادری، تالش جایگاه مادری ما، تالش کسی نیست. با خدا ما خودمان قدر تالش رو نمیدیم، ولی من امیدوار از خدا هستم که تالش نمیدیم. شما هم جوانا کمک کنید نداری تالش. این آخری حرف بنده. آقای پیرا بی مای مای جان جوان مبی حد از نوام جان منی. آقا تمام
آقا پیرا بی من یا 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 نبردم الله یا یا عزت یا یا از عمر جن منی ببین آقا هیزارانی از جو یاز داده جب نیمه بیده نیمه بی خبره جمع